بسم الله الرحمن الرحیم. پرورش سالم از دیدگاه شرع مقدس اسلام و اخلاق عملی و روانشناسی بالینی و چند تای دیگر از شاخه‌های علوم به خاطر این است که اجتماع سالم و تولید نسل سالم و ایجاد خانواده های سالم و ایجاد فرزندان سالم می باشد و این پرورش صحیح ممکن نیست مگر آموزش صحیح قبلی و تربیت و رشد صحیح قبلی باشد تا افراد باهوشتر و دارای استعداد درخشان گزینش شوند از فامیل و اجتماع و پرورش شوند برای شناخت خوبی ها و انجام خوبی ها و ترویج اخلاق حسنه و سنت حسنه رسول الله در بین مسلمانان و غیر مسلمانان. لذا به شما عرض شود که باید مراجعه کرد به قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی طب از دیدگاه اسلام. طب اسلامی چیه؟ طب المعصومین چیه؟ طب وحیانی چیه؟ طب وحیانی چیه؟ موضوع امروز مباحثه ما این مطلبه. مقدمتاً گوییم خدای متعال دو ویژگی خاص دارد. تمام صفات ثبوتیه را که بررسی کنی، 1001 صفت دعای جوشن کبیر، حالا میخوام دو صفت ویژه را توضیح بدم. یک، الله نور السماوات والارض. در دو جای قرآن کلمه الله نور، الله نور، دوتاش با هم آمده. یک، کتاب خدا نور است، قرآن مجید نور است، کلام خدا نور است. سوره مائده آیه 15. جای دوم، ذات خدا نور است، صفات خدا نور است، افعال خدا نور است، واسطه های فیض الهی 14 معصوم نور هستند. علیکم السلام. سوره نور آیه 35، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن، برو تو آخر آیه. حالا مباحثه ما در پرتو نور، همه چیز قابل رؤیت است. بله، توضیح همین یکی دارم. در پرتو نور همه چیز قابل رؤیت است، پس منبع نور را باید شناخ، واسطه های فیض نورانیت این منبع را باید شناخت تا تمام اشیاء به درستی رؤیت شود، یعنی بصری صحیح و بصیرتی صحیح باشد. این ویژگی اول در رابطه با الله و نوران. ویژگی دوم، خدای متعال ظاهر است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و جالب این است که تنها در یک جای قرآن از ظاهر آمده و آن سوره حدید آیه 3 می باشد. خدای متعال خدای یگانه است، تنها خالق روی زمین و همه جاست، تنها رازق، تنها رب. حالا همون خدای خالق رازق رؤوف ودود که رب هست، رب یگانه، همون خدا الظاهرو معرفه است، ضروری ترین وجوده. اینه مثل چی گفتم مؤمنا؟ خوب من دقت کنید چی میگم مؤمنا. مردم اکثرا چشمشون به مظاهره، ولی مال مادی باشه، مثلا میگه این میزه، این پتوه، این قالیه، این مبله، این دیوار، این مبخاری، این ساعت، این پنجره، این درخت، اصلا یادشون میره که دیدنشون در پرتو نور خورشیده، نور لامپه. حرفا میگیرین؟ به مرئی ها توجه میکنن، اما اینها در پرتو نور قابل شناسایی هن. به خود نور دقت نمیکنه و به منبع نور دقت نمیکنه. اکثر مردم کره زمین هم جورن، چه مسلمون چه غیر مسلمون. مطلب بعدی چیه مؤمنا؟ از این صفت دوم خدا، مردم حتی مسلمانان و محبین اهل بیت بیشتر توجهشون به مظاهره، به مظاهر، یعنی به مخلوقاته، به مربوباته، به مرزوقاته، به مقدوراته، به مظاهر خدا توجه میکنن، به خودش، به دیگران، به مظاهر توجه میکنه، اما ظاهر یادش میره. نمیدونم گرفتین چی میگم؟ آها، مردم مظاهر خدا را میبینن ولی ظاهر خود خدا را نمیبینه. که خدا علمش همه جا هست، قدرتش همه جا هست، نظمش همه جا هست، حکمتش همه جا هست، نورانیتش همه جا هست، روشنایی آسمان ها و زمین همه به خاطر نور خداست. توجه به مظاهر دارن، توجه به ظاهر ندارن. آفرین آفرین، که هر کسی داره. درست شد مؤمنان؟ مثلا میگن این چه آقای خوبیه، این چه آقای خوبیه، این چه آقای خوبیه، این چه اخلاق خوبیه، این چه رفتار خوبیه. خب این همه مظاهره و خدا رو نمیبینه که خدا اینجور لطف بهش کرده و این اسباب توفیق بهش داده. پس اگر به هم دیگه کمک رسانی میکنن و خیرخواه همن، به خاطر لطف زیجود خداست. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ آها، آدم وقتی فقط تو مظاهر بمونه ها، گاهی یادش میره، اعتماد به مظاهر میکنه، یادش میره توکل بر خدا کنه، تکیه و اعتماد به خدا کنه. این اثرات وضعی بد گاهی بر آدم پیش میاد. لذا آدم های عاقل، شیعه اثناعشری متوجه که مراقب و مواظب خودشه و دائم الذکره، وقتی مظاهر رو میبینه یقین و پی میبره به وجود خدای لا شریک له و صمد فرد احد که وجودش سرمدیه. چه تمام دنیا بهش رو کنه مقرور نمیشه، متکبر نمیشه. چه تمام دنیا و مافیها بهش پشت کنه مأیوس نمیشه. مصداق واقعی لا تیأسوا علی ما فرتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. مصداق واقعیش چهارده معصوم انا، که هیچ وقت از جا در نمیرن چون دائم الذکرن و دائما به ظاهر توجه دارن. لذا خود معصوم علیه السلام و ما یتعلق به معصوم همه نورانیت داره، درخشش داره. علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هر درختی فلان وضع بعض نیکبختی.
بله.
یکی معنی.
اینجا معناش چیه؟ که این درخت مظهر صنع خداست، قدرت خداست، نظم خداست، خلق خداست. از این مظهر پیوریم به خدای آفریننده. همه چی همجوره ها. من یکم مثال زدم. اما این که خود درخت برای ما اصالت داشته باشه و من از خدا باز داره برم درخت پرست شم مثل خنگای او زمانای قدیم قبل از این که مجوس بشم، اول درخت سنوبر میپرستیدم. خب اینا روایاتش هم مؤمنا چی؟ تو بحار علامه مجلسی هستن از امیر المؤمنین علی علیه السلام. 12 شهرستان و دهستان بود اینا درخت سنوبر میپرستیدن، بزرگترین دهستان و شهرستانشون فروردین بود. بعد خدا یه نبی فرستاد که اینا رو از بت پرستی درخت پرستی در بیارن. بعد اون درخت بزرگشون توی دهستان یا شهرستان فروردین خوش شد، نبی خدا رو گرفتن یه چاله عمیقی چاه مانندی پای همین درخت خشکیده سنوبر کندن، نبی خدا رو انداختن تا این چاله، از چوبای خشک همین درخت نبی خدا رو سوزوندن که تو چرا ما رو به توحید دعوت میکنی؟ میگی دست از مظهر برداریم، به ظاهر خوشنود باشیم، به حکم ظاهر عمل کنیم، به خدای یگانه معتقد باشیم، به او توکل. نبی خدا رو تو همون چاله‌ای که کردن با هیزمای همین درخت خشکیده آتش زدن. بعد از اون به بعد شروع کردن آتش پرستی و مجوس بازی رو انداختن. پس این مزخرفات جاهلی چیه که بعضی هم میگن ایرانیت ایرانیت، این مزخرفترین حرفه. اینه کسی که بگه عربیت عربیت، این هم مزخرفترین حرفه. کمونیست جنسی و سوس مالخور بودن و هم بیگه چاقو کشی کردن، این فیگور داره عرب جاهلی. یا مثلا نجات پرستی مدرنیته، مثلا اینا که افتخار نیست، اینا یا شیطنت یا خباثت. اینا که افتخار نیست مؤمنا، افتخار اینه که از مظاهر پی به ظاهر ببرین و اوامر ظاهر ببینی چیه، اوامر خدا ببینی چیه. این مقدمه مختصر که گفتم مؤمنا، خواستم این مطلب رو بگم. طبیب واقعی کیه؟ حبیب واقعی کیه؟ خدا. همونی که تو دعای جوشن کبیر میگی یا طبیبو، یا اون فراز دیگهش میگی یا حبیبنا یا طبیبنا. وقت تو روایاتش یه میگه وقتی توجه کردی به ظاهر و الله و نور و السماوات و الارض، همون خدا شافی کافی معافی، و همون خدا هم برای منبع فیض و نور خودش واسطه قرار داده. 14 معصوم شجره طیبه اصلها ثابت فرعها فی السماء. 14 معصومین آینه تمام نمای تمام صفات جمالیه خداان، از جمله علم، از جمله حکمت، از جمله شفا دهنده. به گونه ای که مریض به معصوم که مراجعه میکنه شفا پیدا کنه، دیگه تا آخر عمرش حتی احتمال عقلی برگشت بیماری نیست. وقت تو روایات بگه الله طبیبان، رسول الله طبیبان، دوارون به طبه. حتی میگه آقا تو وقتای ظلمت یا تعادل روانیت یا اجتماعی یا تعادل جهانی به هم خورده، باید به ستارگان هدایت مراجعه کنیم که تعادل روانی برگرده، که اعتلای فرهنگی صحیح حاصل بشه، که رفتارهای مثبت اجتماعی نمایان بشه، که سلامتی مستمر در فرد اجتماع شیوع پیدا کنه. سلامتی مستمر تو همه شاخه‌های پزشکی. اینجا تو روایاتشیه میگه رسول الله نجمان، 14 معصومین انجام، که 4 سند داره روزای قبل تذکر دارن. با این مقدمه مؤمنا حالا وارد مطلب دیگر میشیم. علیکم السلام. یادداشت بفرمایید. مبانی طب اسلامی یا طب المعصومین یا طب وحیانی، یادتون باشه هیچ عمل خوب و خیری بی ولایت عمل خوب نیست و اثر مطلوبه که خدا لحاظ کرده ندارد. اثر وضعی جزئی خوب فقط در دنیا دارد. اگر بخوای اعمال خوب و اعمال صالح دنیا و آخرت اثرات مثبت صحیح فراوان داشته باشد و مقبول خدا باشه، باید معتقد به ولایت معصومین باشی و ذریع به اطاعت و تبعیت از معصومین بالا ببری. لذا مراد ما از مبانی طب اسلامی و مراد ما از مبانی طب وحیانی از طریق وحیه، مراد ما مبانی طب المعصومینه. خب معلوم شد آقا؟ این از کجا شناخته میشه؟ یک، از کتاب محکمات قرآن مجید. دو، از روایات 14 معصوم، محکمات روایات 14 معصوم در متشابهات فیه اختلافون و فیه حرفون. اگر از معصوم چیزی دستمون رسید میتونیم رفع تشابه کنیم، اگر نه فلا باید صبر کنیم تا امام زمان بیاد رفع تشابه بشه. حالا بیم سر اولی، محکمات قرآن مجید عظیم کریم، آیات قرآن الف. مثلا به خطاب عام در سوره بقره داره مردم حلال خور و طیب خور باشن، یا ایها الناس حلال و طیب بخورید. چرا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تا دشمن شناس باشید، بحث روزا، حتی نخبگان. اگر میخوای خطوط شیطانی بشناسی و القاعات شیطانی بشناسی، باید حلال و طیب بخورین تا این توان رو داشته باشی که پیروی و تبعیت از شیاطین جن و انس نکنی. راه ولایت رو در صراط مستقیم ادامه بدی. شماره ب، به خطاب خاص بازم در سوره بقره هست، یا ایها الذین آمنوا حلال و طیب بخورین و شکروا له. اگر واقعا مؤمنین بالفعل هستی، میخوای توان شکر عملی داشته باشی از این همه اسباب توفیق و نعماتی که خدا به تک تک ما داده سوء استفاده نکنی و کفران نکنی، توان شکر عملی میخوای، حلال خور و طیب خور باش. آدم اگر بدخوری کنه، پفتل خوری کنه، حرام خوری کنه، مال شبهناک بخوره، این توان شکر عملی نداره، این بیشتر متمایل و شوق به حرام پیدا میکنه. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ ببین تو رو آیات داریم پرخوری قساوت قلب میاره، گوشت خوک حرامه، گوشت سگ حرامه، میگن پی خوک حرامه، هم ادامه بده. اما دشمنای خبیث چیکار میکنن؟ سوسیس کالباسای خارجی که پی خوک داره، شکلات خارجی که پودر استخوان خوک داره. چرا؟ تا بی غیرتی در مردان و پسران بیاد و بی عفتی در زنان و دختران. این کار یهود نجات پرسته که نمیخواد نسل موحد و مسلمان نسل پاکی باشه و خودشو ضایع نکنه. اینم مؤمنا شماره ب، دارم آیات قرآن میگم، مبناهای طب معصومه. شماره جیم، به خطاب خاص الخاص در سوره مؤمنون میگه یا ایها الرسل، غذای حلال طیب، نوشیدنی های حلال طیب بخور تا توان تبلیغ صحیح داشته باشی، و عملو، تا توان عمل صالح از جمله تبلیغ صحیح داشته باشی. انی بما تعملون علیم، هر کاری که میکنی، چه کارهای ذهنی چه کارهای فعلی خارجی، تمامشو من خدا میدونم. فعیل و افعل، گاهی افعل و تفضیله یا فعیل به صیغه مبالغه است، اما در رابطه با خدا علیم و حکیم و خبیر و از این حرفا، اینا فعیل یا افعل، افعلای وصفیه، یعنی غیر خدا کسی چنین دانشی نداره. اگر علم هست خدا داره که به ظاهر و باطن هر مخلوق از جمله انسان کاملا آگاهه. حتی ما توسوس بهی نفسه، حتی به خطورات ذهنیت هم دقت کامل داره و همه رو میدونه. پس دیدی مؤمنا برای تبلیغ صحیح و عمل صحیح محتاج غذای حلال طیبی. خب من و شما معلم، استاد، هم مباحثه، مبلغ در دین، امام جماعت، محقق، پژوهشگر، هر کسی هر بزرگواریه. خب دانشجو، طلبه، حالا داری پا تو جای پای انبیا میذاری. بگیم مؤمنا اگر یک فرد از افراد کره زمین خودتو حساب کنی با هر دین و مذهبی خطاب یا ایها الناس گرفت. اگر محب اهل بیت و شیعه و مؤمنی خطاب یا ایها الذین آمنو گرفته. اگر میخوای پاتو جای پای انبیا بذاری که معلم‌ها کار انبیا انجام میدن، با بلوف که نمیشه عمو، باید تو عمل انجام بدی. قدم اول چیه؟ میگه حلال خور طیب خور باش. اگر نه تبلیغ صحیح ازت سر نمیزنه، آموزش صحیح، تعلیم تعلم صحیح ازت سر نمیزنه. خیالات هم آخر مباحثه میگم، گوش خودم و گوش هر متخصص و فوق تخصص رو تاب میدم با روایات و آیات، اون وقت ببینن که طبیب واقعی کیه. همه مریضن. صبر کنین دندون رو جگر بزنین تا آخر مباحثه. مطلب دال از آیات قرآن به صراحه در میاد، مصرف بیرویه نباشد، یعنی اسراف نباشه، زیاده رویه در مصرف نباشه. مطلب ه، بریز به پاش نباشه، تبذیر نباشه، بناس انما المؤمنون اخوه باشه، نه اینکه ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین. پس بریز به پاش نباشه، تبذیر نباشه. مطلب بعدی، واو، دارایی، علیکم السلام، خوش آمدین جمیعا، دارایی و امکانات و توانایی ها خرج لغویات نشود. ایها العصابه المرحومه، ایها المؤمنون، اینم سوره مؤمنون، والذین هم عن اللغو معرضون. نه اینکه امکانات و وسائل یا توانایی آدم بیاد در لغویات مصرف کنه، مثل اینکه قالب کره زمین به همین مبتلان و این اثر وضعی مبتذل و بد به مسلمانان هم سرایت کرده، اکثرا تواناییاشون خرج لغویات میکنه. مثلا چش داره، چشمش هم سالمه، یکم آتاری بازی میکنه، یکم سگا بازی میکنه، یکم بازی های کامپیوتری میکنه، یکم اسمس و پیام کوتاه میفرسته، ایمیل و اسمس و اینا، یکم هم ویدیو نگاه میکنه، یکم هم سی دی مبتذل نگاه میکنه، یکم هم نمیدونم دی وی دی مبتذل نگاه میکنه، یکم هم سایت مبتذل نگاه میکنه، دو ساعت و سه ساعت و چهار پنج ساعت هم فوتبال دیگران نگاه میکنم، یه مش بخ 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 و سوت 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 سنگ کله کوله اندینه. از شما سوال میکنم، این انسان بودنه که آدم این همه امکانات باشه، عافیت باشه، امنیت باشه، امکانات مختلف باشه، اینه این مؤمن بودنه؟ دیدیم والذین هم عن اللغو معرضون. سلامت فرد میخوای؟ سلامت اجتماع میخوای؟ هیاهوی و جنجال و اختشاش نمیخوای؟ لغویات رو ترک کن. این یکی از اصول طب اسلامی، تا مؤمن بالفعل بشی، انما المؤمنون اخوه بشی، مؤمنین نسبت به هم بازو هم، معین هم، هادی هم، چون آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر. اما اگر به لغویات مبتلا شدن، مظل همه همدیگه رو دعوت به گمراهی میکنن، به منکر میکنن، چون خودش عادت به حرام کرده، دوست داره همه هم حرام انجام بدن. گرفتیم مؤمنا چی میگن؟ مثلا خودش پک پکیه، میگه بفرما، بینم یه سیگار میگه بفرما. خودش لات چاله میدونیه، قلبه شهوت کاذب شده، میخواد بره تاچ خروسی سوت بلبلی و کپتری بزنه، به نوک موتور هوا کنه. به هر کی هم میرسه سیگار ماری جوانا تعارف میکنه. گرفتی میگن چی میگن؟ پای قلیون نشسته قرقر میکنه قلقلقلق. تو دیگه مثلا بگم بفرما تو پاک بزن. دیدی مؤمنا؟ کسی که عادت به کار حرام کرده دوست داره بقیه هم مثل خودش همین انجام بدن. مثلا کسی که تنبل باشه اینا، مثلا سر درس همیشه پس کن جوک میگه، دوست داره بقیه شاگرد هم همه جوک میگن. شما تو کلاس ها نگاه کنید مؤمنا، با لباس شخصی برین دبیرستان راهنمایی ها، اونی که زرنگه میخواد همه سر درس خوب گوش بدن، خوب یاد بگیرن، معدل 20 19 18 قبول شه. اما کسی که مثلا تنبل و کسل هست، خب سر کلاس دبیرستان راهنمایی برین، مثلا عدا اطوار در میره، عکس معلم رو به شکل حیوان پای تخته میمیسه، کاغذ توی لوله خودکار میکنه، فوت میکنه، به گایی ماش تو جیبش نه. شوخی نمیکنه که من رفتم بالا واسه شخصی، نه بچه های مردم علکی، یعنی حضورشون تو کلاس درس حضور فیزیکیه، مثل این صندلی 100 سالم تو کلاس درس باشه به علمش افزوده میشه؟ نمیشه. هم حضور اکثر بچه ها تو ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشگاه حضور فیزیکیه، اینه ساعت و صندلی و تخت سیاه. نه، یک شاگرد یک تلمیز باید هوش و حواسش تو کلاس باشه، نه فقط جسمش تو کلاس باشه حواس پرت. دیدی دشمن از درون که حدیث نفس یا نفس اماره یا القاعات شیطانی از غرب و شرق مؤمنا چیه؟ میگه حضور فیزیکی تو کلاس داشته باش، اما حضور هوش و حواست نباشه. خباستای شیطانای غرب و شرق. خواستم این کلام، این چون خیلی مهمه اینجا گفتم، بدون تقیه هم گفتم. تو روایات شیعه داریم در بحث آخر زمان میگه چه پولها خرج کارهای لغو میکنن، میلیاردی آورد. شما الان استعداد درخشان داشته باش، نوآوری این چیزا داشته باش، اگه کسی بده یه ماشین 100 کیلومتر داد من به جایزه میدم. یارو یه شوتی به یه جایی میزنه فلان اینا، به غیر از پرسیگریش کار نداره. یعنی یه ماشینه شیک درجه یک بشمید، پرتیگری شاخدان داره. شما از شاخه های مختلف علوم متخصص متعهدی مطلب علمی درست ها، خب اگر اینا 2 ساعت قبل کلاس بیان بشینن پشت در، من به جایزه میدم. اما اصلا کار لغوی همچون فوتبال، از 2 ساعت قبل میرن تو خیابون و تو پیاده رو دیدی داره میلرزه، شب میخواد تا صبح، بعد از دیوار استادیوم که بمونه از زیر نرده هم میره تو که میخواد فوتبال کیک رو با کیک نگاه کن. با هر دین و مذهبی تو هر رشته تخصصی شما یه نمونه بیار، خدا لعنت کنه یهود نجات پرستان. ببین الان تو دنیا لغویات رو چی کار کرده؟ برای دیدن بازی فوتبال پخش مستقیم المپیک بیش از 1 میلیارد مردم نگاه میکنن، غیر مستقیم و سیمن فنی میخوان بحث کنن 3 میلیارد نفر بحث میکنن. یعنی از این جمعیت 7 میلیاردی دنیا 4 میلیارد علاف. ببین چه بلایی به سر مردم آورده این صهیونیست بین الملل، خودش اینا رو نگاه نمی کنه. ببین مؤمنا، یک کلمه به فوتبال مثال زدم، همین صهیونیستی که داروهای هورمونی اوکستازیوم نارنجیو دولفینو آبیو شیشه و کریستالو LSD خودش نمیخورن. با اینکه به پول اسرائیل 15000 تومان تا 30000 تومانه به پول ایران قیمتش، خودش نمیخوره. اما بچه های مردم از جمله جوانای مسلمون مبتلا میکنه. سلام عشقی، صفات و جمالت عشق، بیا بیا بریم صفا، یکم خودت در بیا، این جفنگیاتی که این بنگی چرسی ها میگن. وقتی بچه مردم رو مبتلا کرد، زایع کرد، حالا نوسش هم میکشه به قول عربا، بدنش مریض کرد، اموالش میکشه، مبتلا به تن فروشیش میکنه، مبتلا به دزدیش میکنه، مبتلا به ناموس فروشیش میکنه، اینقدر چیزای بد میتونم بگم. دیدین مؤمنا چی شد؟ پس یکی از مبانی طب معصومین چیه؟ میگه از امکانات و دارایی ها و تواناییات حسن استفاده کن، یعنی شکر عملی با بازدهی بالا، بازدهی مفید، راندمان مفید داشته باش، لغویات انجام نده. قاف عبد شکور باش. و این ممکن نیست مگر به داشتن ذکر حقیقی. عبد شکور باش و این ممکن نیست مگر به داشتن ذکر حقیقی. مؤمنات در قرآن مجید خیلی قشنگه، اینا رو خیلی دقت کنید. خدا یگانه است، قل هو الله احد، خدا یگانه است. یک بارم تو قرآن اومده الظاهرو، بستون توضیح بدم. بقیه دیگه همه مظاهرن، بهترین مظاهر خدا چهارده معصومه که آینه تمام نمای صفات جمال خداست. در قرآن مجید یک جا اومده که خدا ازت تشکر میکنه، خدا تشکر میکنه، مشکور. یک جا هم در قرآن اومده ای بندگان اگر میخواید عبدالله واقعی باشین، و قلیل من عبادی الشکور، عبد شکور باش. کی میتونم من همیشه اعمالم خوب باشه و همیشه اخلاصم قوی باشه و خدا هم به قبول حسن ازم قبول کنه؟ وقتی که ذکر حقیقی داشته باشم، در برخورد با هر چیزی که بگم یا بنویسم یا فکر کنم یا خیال کنم، تصور تصدیق کنم، از ما جزم و تصمیم و اراده، چه افعالی که درت سر میزنه، رفتار، کردار، عمل کرد، هرچی، ذکر حقیقی یعنی که در برخورد با هر کاری که میخوای انجام بدی، چه ذهنم چه خارجم، به یاد خدا بیفتی. اگر واجبه انجام بدی، اگر حرامه ترک کن. یه قدم اول، یکم پات بالاتر میذاری، مکروه ترک میکنی، مستحبم انجام میدی، نه اینکه حسب واجب و حرام کنی، علاوه بر واجب مستحبم انجام میدی، علاوه بر ترک حرام ترک مکروه هم میکن. گرفتی مؤمنا چی گفتم؟ حالا میشی عبد شکور، جزو کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیره. امت مرحومه از نظر آماری 1, 2, 3, 4, 5, 6 تعدادشون کمه، اما غلبه پیدا میکنن بر کل این امتهای کره زمین. دیدی مؤمنا، عمل صالح، ترک حرام، عمل خالصانه، ذکر حقیقی مستمر، جزء امت قلیله قرارت میده و بازدهیت خیلی زیاد است. اگر صبر و استقامت داشته باشی دیگه، مثلا 20 تای شما، مثلا چند تای شما در مقابل 20 نفر که بمونه، چند تای شما در مقابل 1000 نفر دشمن، چون بازدهی راندمانت بالاست، استقامت هم بالاست، پات جای پای پیغمبر گذاشتی. کی میتونه ادعای واقعی کنه که پاش جای پای پیغمبره؟ اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام، انا عبد من عبید محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی فرجهم. کسی که واقعا سنت پیغمبر رو احیا میکنه و واقعا ذریب حرف شنویش از پیغمبر بالا هست و همیشه خودش رو در اطاعت و تبعیت پیغمبر قرار میده تا عبدالله واقعی بشم، امام علی علیه السلام. شیعه و سنی نمیدونه، از ضروریات اسلامه. تا اینجا آیات قرآن یه مختصری گفتیم، حالا بقیه پزشکی.
شیر یک آیین فرارفی به امام خلیل سید سمتو، سمتو با ساک،
بله بله،
با سین،
بله،
سمتو جو و سهر و هزلت و ذکر به دوام ناتبامان جهان را کند این فنج تمام.
درست درست
درست
بله درست، با قیده ای که روایات میزنه، ذکر به تمام یعنی ذکر حقیقی طبق فرمایش امام صادق. حالا اونا اصطلاح خودشون به تمام، اونم ذکر حقیقی که امام صادق میگه، ابواب فعل معروف وسلشی جلد 11 دوستتون توضیح داد. بعد سمتم یعنی سکوت بجا، نه سکوت بیجا، قیداش یادتون باشه، سکوت بجا. عبادتم یعنی عبادت شرعی، نه عبادتی که بدعته، از بدعتهای عمر مثل صلات تراویح و چیزای مزخرف دیگه، وضوع و چپه میگیرن یا به جای مسح پا پاشونه میشورن، نه عبادت شرعی، نه بخار معده ای، نه تربیه های صوفیگری ها یا کارهای مرتضگرا و سیکا، عبادت شرعی. سحرم نه برای اباطیل و لغویات، نه، سحر برای تعلیم و تعلم صحیح، تلاوت قرآن صحیح، همونه که تو روایات میگه بیدارخوابی صحیح، یکیش هم نماز شب صحیح. هر کسی به جای رسید و مقام محمود رسید، فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میخوای به مقام محمود برسی، سحرخیزی صحیح ها، بدون لغویات، همونی که شرعیه، خب مثل پیغمبر انجام بدین. دوست و دشمن از تعریف و چیزای دیگه مؤمنه با قیداش ها، گاهی عارفا مؤمنه بدون قید میگن، گاهی بعضیشون هم غلط میگن. این معلوم میشه عارفی بوده که روایات ادله رو دیده، ولی چون تو شعرش بی قید بود مؤمنه، من یکم قیدار یه مختصر گفتم. حالا بیایم سر آسونا. تا حالا سخت بودا، دوباره یه مقدار آسونه، بعد دوباره یکم پیچش تون میشه مؤمنه. مبانی کاربردی طب اسلامی، مبانی کاربردی طب اسلامی سه چیزه. یک، وقایتون با قاف، وقایتون یعنی پیشگیری. دو، علاج یعنی درمان. سه، شفاء یعنی عدم بازگشت بیماری تا آخر عمر. اکثر مردم و اکثر متخصصین بین علاج و شفا فرق نمیگذارن و این اشتباه، خیال میکنن دوتا با هم مترادفه. خواستم این در من و شما تکرار نشه. مطلب بعدی، سر خط، مبانی رفتاری طب اسلامی. یه پزشک، یه طبیب واقعی چگونه رفتارش با بیمار باشه؟ مبانی رفتاری طب اسلامی دو چیزه. یک، رحم به بیمار. روایاتی که داریم با چند سند، بیش از 7 سند، ارحم ترحم، رحم کن تا بهت رحم بشه. یا تو بحثای فامیلی و غیر فامیلی و همکاران و غیر همکاران و مملکت و غیر مملکت، یه بار دیگه نه، بحثا دقیق تره. میگیم تو رحم کن تا بهت رحم بشه، اون ورش مجهول آورد. ترحم، میدونی ترحم یعنی چی؟ مجهول آورد یعنی خالق و مخلوق بهت رحم کنم. اکثرا خالق رو فاکتور میگیرن، حواسشون نیست. این دارم گرفتین چی گفتم؟ وقتی میگیم ارحم ترحم، ترحم رو مجهول آورد، رحم تا رحم بهت بشه، خالق و مخلوق بهت رحم کنم، تمام مخلوقات ها، انسان ها که یکیشه و خالق همه مخلوقات، صانع همه مصنوعات بهت رحم کنه و اون خداست، یعنی پره ارحم الراحمین من و شما رو بگیره. پس این ترحم که مجهول بود، جای این ترحم که مجهوله بنویس رحم از خالق و مخلوق. این تیکش خیلی مهمه تو عرفان شیعه و فلسفه عملی شیعه و تهذیب نفس، ایناش خیلی مهمه. مطلب دوم، از مبانی رفتاری طب اسلامی، امید به بیمار. آدم به بیمار باید امید بده، امید به بیمار. به اصطلاح عربی میگیم رجاء للعلاج و شفا. الان یه اشتباهی که هست در عربا کمتره، تو پزشکی اعراب کمتره، من دقت کردم، اما تو پزشکی ایرانی ها بیشتره. اینه که مثلا بیمار رو مایوس میکنن. حالا هر کسی یه بیماری داره، هیچ کی سالم نیست. اما مؤمنا، هر کی خیال میکنه سالمه دستی بالا کنه، من ثابت کنم مریض. خیال میکنم بیماری های جسمی بیش از 1000 نوعه، بیماری های ژنتیکی 700 نوعه، بیماری های عفونی 908 نوعه تا کنون شناختم. میخوام بگم که مؤمنا پزشکی متداول تو دل مریض خالی میکنه. مثلا تا مریض میاد چه دیر اومدی، به نظرم که امروز فردا دیگه تموم، خیلی هزینت گرون میشه، برو حالا چهار تا عکس بگیر بیا. مریض توان داره، توان مالی هم داره، توان بدنی داره، یکی تو دلش خالی میکنه. تا تو دلش خالی کنه این زود دست پاشو گم میکنه. بعضی مریضا تو خود بیمارستان سنکوب میکنن، میگن واقعیت دارم. بعضی مریضا چند تا دیگه بیماری هم میگیرن به خاطر اینکه تعادل روانی مریضو به هم ریخ. اینا ظلم مضاعف به مریضه، حرامه. ولی بعضی از دکتران نرسا اینا تکرار میکنن اینها رو، ربطی به اسلام هم نداره. پس یادتون باشه از مبانی رفتاری طب اسلامی یکیش امید به بیمار دادنه. حالا ما تمام مخلوقات مریضیم، خدا اینقدر نقنق نمیزنه که خالقمونه، ما دیگه کاسه از آش داختن. مطلب بعدی سر خط، مبانی ارتباطی و روابط عمومی بین طبیب و بیمار سه چیزه. یک، خیرخواه باشه. دکتر نسبت به مریضش خیرخواه باشه، نیت خیر کنه، فعل خیر، کار خیر انجام. مریضم نسبت به دکتر خیرخواه باشه. دکتر که آدم آهنی هم باشه، بابا جون یه سرویسی میخواد، یه خرجی داره. حالا اگه دکتری متخصص متعهد بود هیچی به من و شما نگفت، باید تشتک مثلا سر نوشابه بندازی تو صندوقش، که تو این صندوق دکتر محمد نصیریان مینداختن، خدا رحمتش کنه، 50 سال مطب داشت این طب المحله. بله، آقای دکتر شیخ که بزرگوار فرمودن همینجور بود، دکتر شاملو خدا رحمتش کنه مرحوم شده. میخوام بگم حالا اگر طبیبی متعهد بود و خیرخواه مردم بود، دیگه مریض نباید نارو بزنه. این فرض کن مسائل شهری، حالا شهرداری برای رفاه اجتماعی هی اتوبوس گوشت و اینا ارزونم هست، دیگه نباید کسی که سوار اتوبوس میشه فرار کنه یه بلیط هم نده. گرفتیم مؤمنا چی میگم؟ آها. پس در بحث روابط اجتماعی بین دکتر و مریض باید روابط حسنه باشه که بمونه، خیرخواه یک دیگر باشن، نه در صدد حسب یک دیگر یا توهین به یک دیگر یا ظلم به یک دیگر. یکم مثال به بودجه هم زدم، تصور فهمونی مؤمنا چی شد؟ مطلب دوم، رعایت حقوق یک دیگر، حقوق یک دیگر. مثلا یکی از حقهای بیمار به گردن دکتر چیه؟ دکتر خوب حرف مریض رو گوش بده، خوب معاینه کنه. و یکی از حقوقی که دکتر بر مریض داره چیه؟ این که مریض توجه کنه به دستورات مفید دکتر متخصص متعهد و اون دارویی که دکتر متخصص متعهد میده مریض مصرف کنه به همون مقداری که دکتر میگه، نه زیاد نه کم. اما اگر خود درمانی کرد بیش از تجویز دکتر متخصص متعهد اگر خورد، جایز نیست. اگر بیاد پشت لپاش نگه داره مثلا اینا تا دکتره را بعد توف کنه توی این سطل آشخا، شوخی نمی کنم، گاهی تو بیمارستان ها یا درمانگاه یا تو خونه همینه. اینجا هم ستم به نفس دیگه. دکتر متخصص متعهد که خیرخواه مریضه، تشخیص هم درست داده، دارو هم درست داده، اگر مریض عمل نکنه ستم به خودش کرده. گرفتین مؤمنا این چی شد؟ رعایت حقوق یک دیگر در بحث روابط عمومی صحیح بین دکتر و بیمار، هر دوشون باید متخصص متعهد که دکتر و مریض متعهد، یعنی پایبند به اصول و ارزش ها که وسطتون گفتم، ما روایت داریم در قرآن الحکم آمدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام، اگر بیماری علم پیدا کرد که یه بیماری داره خودش نره پیش دکتر درمان کنه، به خودش جفا کرده، ستم کرده. خب ظلم به نفس هم حرامه. دیروز از اقسام ثلاثه ظلم بستون شماردن، درست شد مؤمنا؟ خب از اون ورم به دکتر متخصص متعهد بها نده، حج آقا یه چیزی گفته برای ما هم یه نظریه. یعنی کل سیستم آموزشی کشور کشکه. مثلا کسی که میخواد مقلد صحیح باشه روز قیامت یخش گیر نباشه، آیا کل حوزه‌های علمیه شیعه و مجتهدین علما مراجع صالح شیعه کشکه؟ که بعضیا که میگیم آقا مقلد کی، میگه مقلد اون مجتهد صالح. بعد میگم آقا اون مجتهد صالح اینطوری گفته. میگه حاج آقا برای من هم نظریه. اون نظرت رو به درد در دبه میخوره تو کوزه بنداز حالش چوک. میگم بعضیا اینجا بعد رعایت حقوق یک دیگر بشه. بله یه کسی خائن باشه، از دکترا تخصص نداشته باشه، یا تشخیصش غلط باشه، یا بناش جیبزنی و کیفزنی و به طور ظاهری قانونی زیرمیزی و رومیزی و پرسانت و گاوبندی و بله اونجا به حرفش گوش نمی کنی. چون متخصص هست ولی متعهد نیست، فاسقه. چون فاسق خیرخواه نیست، شررسانه، اینجا حرفش گوش نمی کنی. اما وقتی یقین کردی یه متخصص متعهده، پایبند به اصول ارزش هاست، تشخیص هم درست داده، دارو هم درست داده، طبق اون دوزج خواست باید مصرف دارو کنی، نه زیاد نه کم. مطلب سوم، در مبانی ارتباطی و روابط عمومی بین طبیب و بیمار، حس اعتماد به نفس هر یک. دکترم حس اعتماد به نفس داشته باشه و قوی باشه، مریض هم حس اعتماد به نفس داشته باشه در درمان خودش و این رو تقویت کنه با توکل بر خدا، توسل به ائمه اطهار، که 18 مورد از روایات و 20 چند مورد از کتب مختلف چند سال قبل واسهتون توضیح دادم نوشتیم چگونه میتوان حس اعتماد به نفس رو ایجاد کرد و تقویت کرد. اینا رو قبلا گفتیم. پس هم دکتر متخصص متعهد، هم بیمار متعهد که تلاش بر شفا و درمان داره، حس اعتماد به نفس در هر یک باش. دوم، اعتماد متقابل به یک دیگر، یعنی هر دو خیرخواه همه، هر دو خیرخواه همه. سوم از چار، هر ادامه همه، هر دو خیرخواه همه و هر دو خیررسان به یک دیگر. لذا اعتماد باید متقابل باشه، اعتماد به یک دیگر متقابلا باشه. مطلب دیگه، باید ذلیلانه نباشه، سرکوفتگرانه نباشه، تحقیرانه نباشه، سبکسری و خیرسری نباشه. باید احترام متقابل بین بیمار و مریض باشه، احترام متقابل. مطلب بعدی، سر خط، مبانی درمانی طب اسلامی.
مبانی درمانی طب اسلامی چیه؟ چهار چیزه. اولا به توسط طبیب و پزشک و دکتر حاذق متعهد تشخیص بجا و به موقع بیماری در مریض در کمترین زمان و با کمترین هزینه باشه. دوم، هدف از طبابت به توسط دکتر جلب رضایت خدا و معصوم و درمان و طبابت مریض باشه. سوم، تیغ زنی و زیرمیزی و کاسبی و تجارت نباشه، به نوع تجارت دارو و تجارت درمان نباشه. چهارم، بکارگیری درست درمان به توسط پزشک باشه و حرف شنوی و اطاعت درست مریض باشه. بیاین سر خط و اینجور بنویسیم: مبانی اخلاقی طب اسلامی. اولا متخصص متعهد باید حفظ تعادل روانی بیمار کند، یعنی با اعمال و رفتار و خلق و خویتان دل مریض را خالی نکنید و او را افسرده ننمایید. ثانیاً مراقبت از اقتصاد خانواده مریض شود و عدم ایجاد فقر اضافی شود، یعنی با بودن فقر سلامت در بیمار دیگر فقر اقتصادی تحمیل نکنید. این چه وضعی است که همکنون به خاطر این نحوه درمان که کپی از بلوک غرب است 7% فقر، 7% فقر اقتصادی به خانوارهای ایرانی اضافه شده است. سادسن پزشک متخصص غرور علمی و غرور تقدس نداشته باشد، زیرا که خودشیفتگی یعنی کبر و خودپسندی یعنی عجب پیش می آید و در اجرای درمان خلل می آورد. ضریب دقت را کاهش داده و تشخیص همه جانبه نمی نماید. این سر خط مطلب بعدی یادداشت بفرمایید. مبانی اعمال راهکارهای پزشکی به نوع طب اسلامی 5 مطلب بیان می شود. 1. متخصص متعهد ملاطفت و شفقت با بیمار داشته باشد. 2. همراهی با بیمار و صمیمیت با بیمار داشته باشد، یعنی دوست جونجونی بیمار باشد. 3. درمان آسان و کم هزینه برای بیمار باشد، یعنی پزشکی ما طب الفقراء و طب المساکین باشد نه طب الاغنیا. هر کسی جیب پرپول داشته باشه فقط بتونه درمان کنه و فقیرم که از گرسنگی میمیره از عدم درمان هم زودتر نفله شود. مطلب 4. درمان بدون خشونت باشد. مطلب 5. درمان بدون جراحی یا حتی المقدور بدون جراحی باشد، زیرا که در روایات داریم که شخصی آمد پیش پیغمبر اکرم گفت این مرد بیماری خاصی دارد. پیغمبر اکرم دستور دادند که این مطلب رو رعایت کنه خوب میشه. بعد این مرد گفت که اون مرد رفیقم حل نداده و رفته پیش پزشک یهودی و جراحی کرده. تو روایت داره کره پیغمبر، بعدش اومد پیغمبر اکرم از اینکه پزشک یهودی جراحی کند مسلمان را. این روایت 3 سند دارد: طب رسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تألیف آیت الله شیخ عباس تبریزیان که 22 سال کار تحقیقی خود را در 3 جلد کتاب آورده، جلد اول صفحه 48. کتاب دعائم الاسلام از علمای قدیم جلد 2 صفحه 144 حدیث 500. کتاب بحار علامه مجلسی جلد 59 صفحه 73 حدیث 30. بیاین سر خط مؤمنا آخرین مطلب رو هم در این زمینه بیان کنم. مبانی اعتقادی طب اسلامی. 1. پزشک هرچند متخصص باشد و متعهد و دلسوز بیمار باشد، خود پزشک از نظر اعتقادی باید بداند ضعیف است، از هر حیث فقیر است، توانش محدوده، حافظش محدوده، خلاقیتش محدوده، قدرت اجرایش محدوده، عمرش محدوده، جوانیش محدوده، عافیت اعضا و جوارحش محدوده، دیدش، شنواییش و مانند اینا. از هر جهت انسان یک توان و ظرفیت خاص دارد و محدود است. یعنی چون تو ظرف ممکناته، اصطلاح فلسفی. خب ممکن فقیر به ذاته، هرچند که متخصص متعهد باشد. پس یک بیمار که در خدمت مریض، در خدمت دکتر شایسته هست، دکتر که میخواهد درمان کند، از نظر اعتقادی باید بداند ضعیفی، فقیری در صدد درمان ضعیف و فقیر دیگر است. و این آیه قرآن ضعف الطالب و المطلوب، یا فرمایش امام علی در نهج البلاغه، مسکین ابن آدم، ای مسکینی که فرزند آدمی، و مطالبی بیان می فرماید. مطلب دوم از مبانی اعتقادی طب اسلامی این است که چون تجربه ما محدود است، علم و دانش و آگاهی ما محدود است، جامع نگر و متخصص در همه رشته ها نیستیم، حتی علوم پزشکی، لذا یه متخصص متعهد باید توجه داشته باشد که غافلی و جاهلی، یعنی علم محدود پزشکی من در صدد درمان جاهل و غافل دیگر است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا مساوی هم افرادی که آگاهن و کسانی که آگاه نیستن؟ این یعلمون در آیه کیان؟ کسایی که خزان علمن، علمشون لدنیه، یعنی 14 معصوم. این ظاهرش اینه. تأویل یعلمون امیر المؤمنین علی علیه السلامه، و تأویل لا یعلمون عمر ابن خطابه، تراشه یهود. تراشه یهود کجا؟ عمری فکر کردن و عمری اجرا کردن به دیکته یهود کجا؟ ولایتی فکر کردن و اجرا کردن و به اوامر خدا عمل کردن کجا؟ این رو هم باید دکترای متخصص متعهد توجه داشته باشه. مطلب سوم در مبانی اعتقادی طب اسلامی این است که قدرت محدود و اعمال نظر محدود پزشک در صدد پیشگیری بیماری، پیشگیری از بیماری و درمان بیمار است. خلق الانسان ضعیفا. به جوارحت نگاه کنی ضعیفه، به جوانحت نگاه کنی ضعیفه، به اعضاد نگاه کنی ضعیفه، به دستگاه بدن نگاه کنی ضعیفه، به قدرت دیدت نگاه کنی ضعیفه، به محدوده دیدت نگاه کنی ضعیفه، به شنواییت نگاه کنی ضعیفه، به توان شنواییت نگاه کنی ضعیفه، تا یک فرکانسی نمیشنوی، مثلا فرکانس زیر 15 یا 20 هرتز نمیشنوی ولی وجود دارد، فرکانس بیش از و بیشتر از 15,000 یا 20,000 هرتز نمیشنوی ولی وجود دارد. دیدی از حیث شنوایی محدودی. خب حالا با قدرت محدودت و اعمال نظر محدود پزشک و ابزارهای پزشکی هم که باز هر کنم یک توان و یه محدوده خاصی دارد، خودت محدود، ابزارت محدود، میخوایی در صدر پیشگیری از بیماری و یا درمان بیماری کنی. لذا همه با همه وجود به این یقین رسیدن، عقلای عالم، افراد فهیم با شعور متفکر، که مظهر قدرت اسلام و طب آن و مظهر و مظهر قدرت الله معصوم است، معصوم است که سلطان الدنیا و الاخره، معصوم است که سلطان الدین و سلطان الاسلام است، معصوم است که سبب متصل بین ارض و سماست، معصوم است که شفا دهنده است و حتی احتمال برگشت بیماری هم نیست. لذا همه متحد محتاج واقعی مولا صاحب زمانه. این که بیان شد که اغلب مردم به خاطر بیماری هایی که دارند، از بیماری های جسمی و روانی و روحی، نه خوب میبینند، نه خوب میشنوند، نه خوب فکر میکنند، نه خوب تصمیم میگیرند، نه خوب عمل میکنند. بیماری های جسمی بیش از هزاران نوع بیماری داریم، بیماری های عفونی بیش از 908 نوع بیماری داریم، بیماری های روانی بیش از 400 نوع بیماری داریم، بیماری های ژنتیکی بیش از 700 نوع بیماری داریم. کی میتونه بلند شه دستش بلند کنه و بگه من هیچ کدوم این بیماری ها رو ندارم؟ مریضی در صدد درمان مریض دیگر است. پس اگر اعتقاد درست تصحیح شود، خودپسندی عجب نیاید، تواضع در مقابل خدا و 14 معصومین باشد، نسبت به مریض احترام متقابل و صمیمیت باشد، و غرض درمان تا آنجایی که در توان است باشد، و همچنین بیماران و دولتیان در صدد رفع مشکلات اطباء حاذق باشند، همه خیرخواه هم باشند و رفع مشکلات و نیازهای یک دیگر کنند، یک جامعه سالم که سلامتی در او مستمر است و سلامتی ترویج می شود، تثبیت می شود، و از یک دیگر می خواهند رعایت مسائل بهداشتی از باب پیشگیری از بیماری ها، و همچنین از یک دیگر می خواهند که تا علم و یقین پیدا کردن به این که بیماری خاصی دارن، در صدد درمان درست بر بیان، اهمال کاری نکنن، خود درمانی نکنن، مصرف بیرویه دارو از پیش خود نداشته باشن، مصرف خاص دارو از طریق متخصص متعهد تجویز شود و با همون دوزج خاص در اوقات مشخص مصرف شود، تا ظلم به نفس پیش نیاید، خودخواهی، خودمحوری، خودبینی، خوددرمانی، عدم رسیدگی به بیماری خود، اهمال در درمان و یا عدم پیشگیری از بیماری ها، اینا همه عبادت های شیطانی و از القاعات شیطانی است. و وظیفه ما از دیدگاه قرآن مجید این است که ان لا تعبد الشیطان، ما نباید عبادت شیطان کنیم، به القاعات شیطانی نباید پاسخ داد، بلکه بایستی به الهامات ربانی جواب مثبت داد، همچنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن اگر کسی علم دارد که بیماری دارد، اگر خودشو درمان نکنه به خودش ستم کرده، جفا کرده. پس الهام ربانی از کلام علوی چیه؟ خدایی که بهت عافیت داده، امنیت داده، عافیت و امنیت از تو میخواد، از این امانت ها چجور نگهداری کرده؟ اگر بیماری حاصل شد در صدد درمان بر بیا، اگر نه به خودت ستم کردی و به امانتهای الهی هم جفا کردی، ستم کردی. خدا انشاءالله من و شما رو از مؤمنین صالح متوجه به وظیفه و عمل کننده به وظیفه قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.